بگذاره بر مناسبات بین طالبان و تهران؟
مناسبات طالبان و حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده. گاهی به همدیگه نزدیک شدن بر علیه دشمن مشترکشون و گاهی از همدیگه دور شدن برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینها با هم فاصله دارن. طالبان افراطی‌گری سنی هست، ایران افراطی‌گری شیعی هست، از نظر تاریخی و ایدئولوژیک انظر سیاست هم با هم دیگه فرق داریم. ولی در مسئله مشخص پناهجویان افغان، اخراج پناهجویان از ایران و همچنین اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به نظر من برای طالبان مشکلزا هست، برای اینکه چند صد هزار افغان، زن، بچه، کودک، جوان، پیر وارد افغانستان میشن و طالبان باید به اینها نان بده، کار بده، کودکان باید مکتب برن و این فشار مضاعفی هست بر دوش طالبان که نمیتونه. درسته که آقای هم اشاره میکنه سربازگیری میکنه، بخشی سربازگیری هست، ولی از چند صد هزار نفر ممکنه چند هزار نفر سرباز باشه، ولی بقیه رو طالبان باید شکمشون رو سیر بکنه، پناهگاه بهشون بده، مکتب بفرسته، به بهداشت و صحتشون برسه و این برای طالبانی که خودش هم پول نداره، اقتصادش ضعیف است، مشکل مضاعف ایجاد خواهد کرد،
مخصوصا در شرایطی که ملل متحد میگه میلیون ها نفر پیشاپیش در افغانستان تحت کنترل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اینها. همینجا باید تمام بکنیم. بسیار تشکر قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر از بلژیم، سپاسگزارم و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. در هفته‌ای که گذشت بازیگر مطرح هالیوود در نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که در افغانستان یک پشک یا گربه و یا هم یک سنجاب از آزادی‌های بیشتر نسبت به یک زن برخوردارند. این اظهارات او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. از جمله کشورهای آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اعلام کردند که در حال بررسی اقدام بی سابقه علیه طالبان و دلیل سرکوب سیستماتیک زنان و دخترانند. فشارها چقدر می توانند روی طالبان بیشتر شوند و شرایط چقدر ممکن است برای زنان افغان تأخیر کند؟ به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. بازداشت مهاجران افغان در ترکیه، خانه آزادی بیان نگران خبرنگاران مقیم در این کشور است.
با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تبعید به سر می برند، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کمرنگ است، به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در لبنان، سازمان‌های بین‌المللی خواستار احترام به قوانین بین‌المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند.
توفته ممانه دل ما همیشه برنده تیم زنده.
پایان سفر تاریخی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی.
ما شاید میتونستیم بهتر زایش یا نتیجه بهتر بگیریم یا بتونیم حتی به دور یک چهارم نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودن.
و هفته مد در پاریس با حضور چهره های سرشناس مد و سینما در نمایش لوریا. با سم خوش آمدید، من سعدیه تجری هستم. در هفته‌ای که گذشت نشست در سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان و منظور درخواست از جامعه جهانی برای جلوگیری از محدودیت‌ها و خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران برگزار شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در این نشست گفت زنان و دختران افغان با بحران عمیق ظلم و تبعیض بر اساس جنسیت روبرو هستند. و اما این صحبت‌های میل استریپ بود که واکنش‌های جهانی به همراه داشت. او گفت طالبان قانون طبیعت را در افغانستان نقض می‌کنند.
من احساس می‌کنم که طالبان از جایی که بیش از 100 فرمان در افغانستان صادر کردند، به شمول بازداشت زنان و دختران از تحصیل، اشتغال و آزادی بیان، آنها عملا نیم از جمعیت کشور را زندانی کردند. امروز در افغانستان یک سنجاب نسبت به دختر حقوق بیشتر دارد، زیرا پارک های عمومی توسط طالبان برای آنها بسته شده است. یک پرنده در کابل می تواند آواز بخواند، اما برای یک دختر ممکن نیست که در محله عام بخواند. این سرکوب قانون طبیعت است. این عجیب است.
این نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور فعالان زن افغان تحت نام آینده زنان افغانستان برگزار شد. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز از شرکت کنندگان این نشست بود. او در مورد این نشست برای ما بیشتر میگوید.
جلسه حاشیه‌ای در مورد شمولیت زنان در آینده افغانستان که در جنب 70مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دایر شده بود، به اشتراک سرمنشی سازمان ملل، معاون سرمنشی، رئیس جمهور سوئیس و وزرای خارجه اندونزیا، قطر، هلند، استرالیا و بسیاری از وزرای خارجه دیگه که چانس صحبت یا وقت صحبت برشان کافی نبود یا وقت نموند بر صحبتشان دایر شده بود. در این جلسه شماره از زنان افغانستان هم صحبت کردن و چنانچه شما دیدین تاکید همه صحبت ها در مورد پاسخگو ساختن طالبا به آنچه خودشان وعده کردن در زمان مذاکرات و قبل از مذاکرات و امروز متاسفانه برعکس وعده هایشان، برعکس موضع‌گیری هایی که داشتن در گذشته، امروز افغانستان را به زندان سرباز برای زنان افغانستان ساختن. البته مشکل امروز افغانستان تنها مشکل نقض حقوق زنان نیست. امروز تمام شهروندان، مردان هم، پسران جوان هم، وضعیت بسیار بد، هم از لحاظ نبود کار، هم از لحاظ فشارهایی که طالبا به اینا میارن، هم از لحاظ قتل‌های پیهم و مرموزی که صورت میگیره، هم از لحاظ زندانی ساختن بدون فراقانونی که صورت میگیره، افغانستان امروز یک زندان سرباز بر شهروندان شده. بنا تاکید صحبت کننده ها همه ای بود که طالبا باید به خاطر نقص پیهم و دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند و از نهادهای مثل محکمه جزای بین المللی و محکمه عدالت بین المللی خواسته شود تا اونا نظم جهانی را به اصطلاح برای تحقق نظم جهانی اقدام کنند. ما در یک از بخش صحبت های میگفتم که اگر امروز این نهادها فعال نشن و به شهروندانی که در گوشه های مختلف دنیا صدایشان خفه شده، خاموش شده و سرکوب شدن، دوباره چانس را نتا که صدای از اینا شنیده شون، حقوقشان یاده شوه، شاید دنیا دیگه، مردم دنیا، مخصوصا مردم کشورهای جهان سوم، کشورهای ما، شاید دیگه به نظم جهانی، به ساختارهایی که برای تامین نظم جهانی و حقوق شهروندان، محافظت از حقوق شهروندان در نظر گرفته شده، شاید دیگه مردم و دنیا به این روندها، شاید دیگه اعتماد خود از دست بدن به این نهادها، شاید اعتماد خود از دست بدن. اگر واقعا قضیه افغانستان تنها از بود سیاسی دیده شد و از بود انسانی دیده نشه، آنچه که در افغانستان اتفاق میفته به اصطلاح مجازات در پی نداشته باشه، این میتونه به هر مرز بره و هر انسانی را متاثر بسازه و به او مواجه شود. چنانچه دنیا یک دنیای نابرابر است، اما در افغانستان این نابرابری به اوج خود رسیده و خلاف آموزه های دینی حتی آنچه اتفاق میفته صورت میگیره. ما در صحبت های خود همه تاکید کردیم که کشورهای اسلامی باید تعریفی را که طالبا از ارزش‌های اسلامی ارائه کردن را به چالش بکشانند، چون او یک تعریف به انحراف است، برای اینکه اساس اسلام اساس آموزش و روشنگری است. بنان من امید دارم که این پروسه به موفقیت برسه، در کنار از اینکه فعلا مسئله به محاکمه کشاندن طالبا به خاطر نقص کنوانسیون و رفع کلیه تبعیضات روی دست گرفته شده، در کنار از این مسئله قانون منساختن مجازات برای آپارتاید جنسیتی و در کنار از این امیدوار هستم OIC یا کنفرانس کشورهای اسلامی هم بیشتر فعال شوند، اونا هم نقص سیستماتیک حقوق بشر را از نام دین به چالش بکشانند. ما فکر میکنم این جلسه کوچکترین تلافی بود که به خاطر نادیده گرفتن دوام حضور زنان در جلسات بین‌المللی به خصوص جلسه دوحه روی دست گرفته شده بود، اما ما امیدوارستیم که این جلسات یک بار و فقط نمایشی و فقط با نشر اعلامیه‌ها نباشه، بلکه به شکل معنادار زنان در تمام پروسه دخیل باشن و حتی رهبری پروسه را انجام بدن، به خاطر که امروز زنان افغانستان از هر لحاظ ظرفیت، شایستگی و توانمندی مختلف را و گسترده را دارند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بستند و در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شدند و بسیاری از کارمندان زن را خانه نشین کردند. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز این محدودیت‌ها را رفع نکردند. پس از این نشست، وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند از طالبان خواستند که کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. این کشورها هشدار دادند که قضیه نقص شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ ارجاع خواهند کرد. کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان توسط 189 کشور تصویب شده است و کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند می توانند کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون را به دلیل سرپیچی از آن به چالش بکشد. من با مومن ضیا بدخش در این مورد صحبت کردم. از او توضیح این ماجرا را خواستم که چگونه ممکن است طالبان به دادگاه کشانده شوند.
ببینین، اولی که باید ما دادگاه بین‌المللی لاهه را بشناسیم. دادگاه بین المللی لاهه بعد از پایان جنگ سرد بر مبنای اساسنامه روم به عنوان اساسنامه مؤسس نهاد شکل گرفته و در سال 1998 ایجاد شده و این محکمه جرائم جنایت های نسل کشی، جنایت های ضد بشری و جنایت های جنگی و تجاوز را بیشتر مورد بررسی قرار میده و کشورهایی که در نخست اعضای مؤسس این نهاد بودن به کشوری میرسد که از آسیا تا اقیانوس آرام و کشورهای آفریقایی، آمریکای شمالی و بیشترین کشورهای در پنج قاره دنیا را شامل می شود و این محکمه بر مبنای همون اساسنامه روم همین جنایت هایی را که من خدمت شما ذکر کردم بررسی میکنه و بدون شک بر مبنای همین تعریفی که از این جنایت ها شده، طالبان بر مبنای راپور و گزارش دیدبان حقوق بشر جنایت های سنگینی را در افغانستان در دولت اسلامی و آپارتایت مذهبی اسلامیشان مرتکب شدن که عبارت است از اینکه نیروهای طالبان مرتکب قتل‌های فراقانونی شدند و کوچ‌های اجباری شدند و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی افغانستان و روزنامه‌نگاران و همچنان بازداشت‌های خودسرانه، اشکنجه و تجاوز بر زنانی که در اسارت طالبان بودند و بستن دروازه‌های آموزش و پرورش بروی زنان و همچنان محرومیت زنان از تحصیل، کار، آزادی، گشت و گذار، همه اینها مواردی هست که در تعریفی که جنایت علیه بشریت در اساسنامه روم به عنوان سند مؤسس این دادگاه تذکر رفته شامل می شود و همه این عملکردهای طالبان خلاف این اساسنامه هست. اگر این کشورهای چهارگانی که این اعلامیه را صادر کردن و قرار هست با پشتیبانی زنان حقوقدان افغانستان موضوع را پیگیری بکنن و اونها یک شرط گذاشتن، اون پیش شرط ای هست که طالبان هرچه عاجل باید از این اقدامهای زن ستیزانیشان دست بردارن و تسلیم خواست زنان افغانستان نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی شوند. اگر نشودن خب اینا مواجه میشه و موضوع دادستانی و سارنوالی محکمه بین المللی میره و که بر مبنای پیشنهاد سارنوالی هیئت ابتدایی محکمه ابتدایی محکمه لاهه متشکل از 18 قاضی و در 3 مرحله اینها تقسیم شدن: مرحله مقدماتی، مرحله ابتدایی و همچنان مرحله نهایی و استنافی. بنابراین در مرحله اول زمانی که این یادداشت ها به عنوان جنایت طالبان به سارنوالی محکمه بین المللی می رود، اونها هیئتی مقدماتی که متشکل از 6 قاضی هست، اونها دستوری بررسی این موضوع را میتن. بعد از اونها نگرانی و مراقبت میکنن از تحقیقات و بازجویی افراد و اشخاص. البته باید داشته باشیم که محکمه جنایی بین المللی افراد و اشخاصی را که مرتکب جرائم میشوند اونها را بررسی میکنه، دولتها و نهادهای حکمی را، یعنی افرادی حقیقی که در تشکیلات یک دولت و در تشکیلات یک جریان و یک نهاد مرتکب اعمال جنایت علیه بشریت میشوند اونها بررسی میکنه. بعد از بررسی موضوع میره و به محکمه ابتدائیه و محکمه ابتدائیه موضوع را بررسی میکنه و حکم صادر میکنه.
در هفته گذشته گزارش شد که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج منتقل شدند. برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به رسانه‌ها گفتند پنجشنبه گذشته 19 سپتامبر اطلاعات نادرستی در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می‌دهد. با گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیزی نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت را در این کشور شدت داده است. در همین حال خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته است که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنین از دولت ترکیه خواسته است که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند که شماری از آنان در کشورهای غربی پناهنده شدند و شمار دیگر هنوز هم در کشورهای همسایه و ترکیه منتظر طی مراحل شدن پرونده های پناهندگی ایشان هستند.
خب این اعلامیه بعد از این صادر شد که اعضای این انجمن طی سفرهایی که داشتند در ترکیه، در استانبول و وضعیت خبرنگارا را دیدن، وضعیت همکاران مطبوعاتی را دیدن و بعد از او هیئت رهبری نهاد تصمیم به این گرفتن که اعلامیه صادر بکنن و توجه نهادهای کمک کننده یا نهادهایی که با خبرنگارای افغانستان در تبعید همکاری میکنه جلب بکنه. در لابلای دیدار اعضای ارشد خانه آزادی بیان که با خبرنگارا از وضعیتشان، از ای که اینا مشکل اسنادی دارن و اینا احتمال دیپورت شدنشان هست و اینا نمیتونن کار بکنن و در این حال با توجه به وضعیتی که خبرنگارای افغان در تبعید به سر میبرند، توجه نهادهای حمایت کننده خبرنگارا بسیار کمرنگ است، به دلیل از اینکه اینا تصور میکردن که اینجا در ترکیه همه چیز خوب هست و اینا مشکلات ندارن.
همینطور برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری از اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه هفته گذشته 27 سنبل گفت که افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها هر هفته ده‌ها افغان به طور اجباری یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگردانده می شوند.
مهاجرین افغان به طور گسترده تحت فشار، تبعیض و خشونت های سیستماتیک قرار دارند. این ظلم غیر قابل قبول است و نقض آشکار حقوق انسانی، کرامت بشری مهاجرین به شمار می آید. ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد می خواهیم که فوراً به این وضعیت رسیدگی کرده و دولت ایران را ملزم بر رعایت حقوق و حمایت از مهاجرین افغان کنند. ما تحت عدالت و پایین این ظلم و اعتراض خود ادامه خواهیم داد.
تحمیل عثمانی خبرنگار افغان مقیم در فرانسه وضعیت مهاجران افغان در ایران را دنبال میکند. با او صحبت کردیم.
بر اساس آنچه که بر پناهجویان افغانستان در کشور ایران می‌گذرد، مطابق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 7 مطابق به کنوانسیون ژنو 1951 ماده 33 که بر اصل عدم بازگشت اجباری پناهجویان به کشور مبدأشان و یا کشوری که در او بر اساس عقاید سیاسی، ملیت، نژاد و حتی عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص در معرض تهدید قرار دارند، باید بازگشت داده نشوند. ایران به عنوان کشوری که در سال 1976 به این کنوانسیون ملحق شده، ملزم بر رعایت اصول این کنوانسیون است. در صورت عدم رعایت اصول این کنوانسیون باید ایران به عنوان کشور ناقص شناخته شود. ضمناً ما از سازمان ملل متحد مخصوصاً کمیساریای عالی حقوق پناهندگان یا UNHCR و عفو بین الملل و همچنان سازمان دیدبان حقوق بشر می‌خواهیم تا بر وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران توجه بکنند و با ارائه گزارش‌های متعدد از وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران فشارهای دیپلماتیک و سیاسی را به کشور ایران بیشتر بسازند.
در هفته گذشته تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست در برابر پاراگوای از رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد. افغانستان روز چهارشنبه با نتیجه 3-1 از پاراگوای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شکست خورد.
طوری که در جریان هستید، افغانستان در یک بازی بسیار حساس، نزدیک و همچنان پر تماشاگر پسند با حضور پرشور هواداری تیم ملی فوتسال افغانستان در هما آرینا با مساف تیم ملی فوتسال پاراگوئه رفت. در شرایطی که نیمه اول با پیروزی خفیف 1-0 افغانستان برد و موقعیت‌های بسیار خوب گلزنی را در نیمه اول داشتیم، ولی متأسفانه در نیمه دوم هر چی شیربچه‌های فوتسال افغانستان بگ نوزدن و در بسته خورد و موقعیت‌های بسیار خوب از دست رفت. در نهایت به خاطر کم تجربگی ملی پوشان فوتسال کشور ما این مسابقه با شرایط وقت‌های اضافه کشانده شد و در نهایت در وقت‌های اضافه هم که با بی تجربه‌ای که متأسفانه ما می‌تونیم برش تلقی کنیم داشتیم و با وجود بازی خوبی که انجام دادیم، اما با نتیجه 3-1 بازی را واگذار کردیم. ولی یک پیامد بسیار خوب این مسابقه داشت که آینده فوتسال افغانستان همچنان درخشان است و ملی پوشان فوتسال افغانستان ان شاءالله در تورنمنت بعدی، در ورلد کپ بعدی، حرفای زیاد را برای گفتن خواهند داشت.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود در گروه C در برابر آنگولا برنده شد، اما در مقابل پاراگوای، آرژانتین و اوکراین شکست خورد. با علی اسکر لعلی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان بازی‌های افغانستان را بحث کردیم. از او بشنوید.
ما شاید میتونستیم بهتر زایش یا نتیجه بهتر رو بگیریم یا بتونیم حتی به دور 1/4 نهایی صعود کنیم اگر مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم نمی بودند و یک اندازه تیم به خاطر حضور بعض اشخاص در کم تحت تاثیر بود، چون کارای شد که تا اندازه غیر حرفه‌ای بود از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان. البته ما کادر رهبری تیم فوتسال بسیار تمجید میکنم، کارشان کار بسیار بزرگ را انجام دادن و واقعا خوب درخشیدن، اما متاسفانه که حضور مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در نزدیک تیم باعث شده بود.
مشخص‌تر حضور کیها و چیها به نظرتان مانعی از این شد که تیم بتونه بهتر بدرخشه؟
خب ما شاهد هستیم که دو مصاحبه از یکی از مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان و یکی از مربی تیم ملی افغانستان در خصوص تمجید و از فدراسیون فوتبال افغانستان برآمد که ای در هی وقت از مسابقات، در زمانی که تمام تمرکز روی مسابقات باشه لازم نبود، اما معلوم میشه که فدراسیون فوتبال افغانستان دو عزیز ما را تحت فشار قرار داده بود که باید در جریان مسابقات که باید تمرکز داشته باشند و مسابقات اونو مصاحبه‌ای داشته باشند برای از اینکه توصیف و تمجید کنند از فدراسیون فوتبال افغانستان و از شخص آقای کارگر و از کسایی که مسئولین بلند رتبه فدراسیون فوتبال هستند. این لازم نبود در این مقطع زمانی، کلش باعث فشار مضاعف میشه بالای بازیکنان و من فکر میکنم که همین کارام باعث شد که کم روز به روز تیم نتیجهش بدتر شود ما دیدیم که در دو مسابقه اول خود بسیار عالی درخش شدن، اما در مسابقه بعدی کمک افت در توانایی بازیکن دیده شد. ما هیچ وقت نمیخوایم که درخشش تیم ملی را با گپای کم جلوه بتم، واقعا افتخار آفریدن به جای تیم ملی و همچنان مسئولین کادر رهبری تیم ملی فوتسال افغانستان. اما تمام درخشش تیم اگه ما بررسی کنیم، وقت بود زیادتر می درخشیدن که تنها با همین کادر رهبری تیم در نزدیک تیم می بود و بود، و زمانی که مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان و کسای دیگه از گوشه و کنار در نزدیک تیم حضور یافتن، کم باعث ازی شد که تیم توانایش کم افت کنه. با آن هم واقعا افتخار آفریدن که امیدوار هستیم در بازی های آینده خود بهتر و بهتر بدرخشن، و ما ایره اطمینان دارم که ما توانایی از ایره داریم که در مسابقات بعدی جام جهانی حضور پیدا کنیم و بهتر بدرخشیم.
در روزهای اخیر درگیری‌های شدید بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و شمال اسرائیل شدت یافته است. عملیات نظامی اسرائیل در 23 سپتامبر آغاز شد و تنها در اولین روز بیش از 1600 حمله هوایی در مناطق مختلف لبنان انجام داد. این حملات منجر به کشته شدن حداقل 569 نفر و زخمی شدن بیش از 1835 نفر در لبنان شده است. در مقابل حزب الله نیز بیش از 200 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است که منجر به کشته شدن 34 نفر در اسرائیل شد. در پی این درگیری ها حدود 500 هزار نفر از مناطق جنوبی لبنان آواره شدند و همچنین 63 هزار نفر از ساکنان شمال اسرائیل نیز مجبور به ترک منازل خود شدند. این وضعیت نگرانی های جدی در مورد حقوق بشر و امنیت غیر نظامیان را ایجاد کرده است و سازمان های بین المللی خواستار احترام به قوانین بین المللی انسانی و حفاظت از جان غیر نظامیان شدند. با علی مهتدی، کارشناس حوزه خاورمیانه، صحبت کردم.
ببینید، از همون روز اول در واقع حمله‌ای که حماس انجام داد روز 7 اکتبر سال گذشته، حزب الله و در رأس اونها آقای نصرالله خیلی واضح و روشن سیاست این حزب رو مشخص کرد و گفتش که در واقع غزه از لبنان جدا نیست و اینها یک جبهه واحد هستند، و به همین دلیل تصمیم گرفت که در واقع با شروع حملات خودش از جنوب لبنان به سمت اسرائیل، به گفته خود آقای نصرالله، مقداری تمرکز نیروهای اسرائیلی رو از غزه منحرف بکنه به جبهه شمالی در با لبنان. آنچه که اتفاق افتاده تا حدودی قابل پیش بینی بود، با این تبصره و این استثناء که کسی گمان نمی کرد که اسرائیل بتونه چنین ضربات شدیدی رو به حزب الله وارد بکنه، ضرباتی که در یک هفته 10 روز اخیر دیدیم، از انفجار پیجرها شروع شد، انفجار بی سیم ها و ترور در واقع تمام رهبران نظامی حزب الله ظرف این مدت اخیر. برای همین حزب الله بسیار زیر فشار هست و این رو داریم میبینیم که ظرف 24 ساعت گذشته تلاش‌های زیادی داره انجام میشه واسه برقراری یک آتش‌بس موقت. حالا در اینجا این نکته پیش میاد که حالا امروز صبح که من رسانه‌ها رو نگاه می‌کردم، ابراز امیدواری بسیار زیادی شده که این تلاش‌ها به نتیجه برسه. تلاش‌ها با رهبری آمریکا و فرانسه داره انجام میشه و در واقع ناظر بر این هست که به مدت 21 روز آتش‌بس موقت در جبهه لبنان برقرار بشه تا فرصتی ایجاد بشه برای مذاکرات صلح پایدارتری. با این حال این در واقع دو تا استثناء از واسه هر دو طرف وجود داره، هر دو طرف جنگ. از یک طرف حزب الله خواستار این هست که مثلا پرونده لبنان از غزه جدا نشه و هر گونه آتش‌بس رو منوط کرده به آتش‌بس همزمان در جبهه غزه، چیزی که اسرائیل بعید اون رو بپذیره، و از طرف دیگه آقای نتانیاهو هم هدف اصلی خودش رو نذاشته که حزب الله رو میخواد نابود بکنه، بلکه هدف اصلی خودش رو به شکل علنی اعلام کرده و گفته میخواد آرامش رو به جبهه شمال برگردونه و در رأس اونها آواره ها رو به خونه زندگیشون برگردونه. در نتیجه این چیزی هست که آقای نصرالله هم تهدید کرده و گفته اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته.
نمایش مد لوریال پاریس در تاریخ 23 سپتامبر 2024 در چارچوب هفته مد پاریس برگزار شد. این رویداد با عنوان Walk Your World در کاخ گارنیه یا اپرای ملی پاریس برگزار شد. و مجموعه پوشاک بهاری و تابستانی 2025 این برند را به نمایش گذاشت. این نمایش با حضور ستارگان برجسته همچون کندل جنر، کارا دلوین، آشواریا رای و آلیا بات برگزار شد. این رویداد به عنوان یکی از برجسته‌ترین فشن شوهای هفته مد پاریس توجه بسیاری از علاقمندان مد و رسانه‌ها را جلب کرد و به نمایش از زیبایی، تنوع و قدرت زنان تبدیل شد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. آرزومندم که هفته خوب را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.